آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
با برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. توجه کنید به سرخط خبرها از قدیر مشرف.
تعیین تاریخ مراسم تغییر فرماندهی نیروهای بین المللی افغانستان، تلاش روسیه و آمریکا برای انفاذ آتش بس دراز مدت در سوریه و واکنش دونالد ترامپ در قبال اظهارات رهبر مسیحیان کاتولیک جهان.
ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت کابل و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز جمعه 30 دلوه سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 19 ماه فوریه سال 2016 میلادی. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید که کشورهای اروپایی به اساس تفاهم نامه با افغانستان نمی توانند مهاجرین افغان را به شکل اجباری از آن کشورها اخراج کنند. عنوان گزارش است که پس از نشر مشروع خبرها خواهید شنید. آهنگ انتخابی پرودوسر برنامه و پویشگویی اوضاع جوی شماری از مناطق افغانستان را در این برنامه فراموش نکنید. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز. توجه کنید به مشروع خبرها.
سلام، صبح همه شما بخیر. تاریخ برگزاری مراسم تغییر فرماندهی نیروهای بین المللی در افغانستان تعیین شد. جنرال ویلسون شوفنر، سخنگوی نیروهای بین المللی در افغانستان، به صدای آمریکا گفت که قرار است به تاریخ 2 مارچ جنرال جان مک نیکلسن مسئولیت قماندانی این نیروها را از جنرال جان کمبل بر عهده گیرد. جنرال کمبل، قماندان فعلی نیروهای بین المللی در افغانستان، گفته است که پس از انتقال فرماندهی از اردو بازنشسته خواهد شد. مقامات نزدیک به اوباما گفتند که به این جنرال یک پست دیگر 4 ستاره‌ای پیشنهاد شده بود، اما وی نپذیرفته است. در ساختمان جدید وزارت دفاع افغانستان نواقص وجود دارد. سیگار، یا اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان، در گزارش تازه خود با ذکر این مطلب از آن داشته که وقوع زلزله و بارش طولانی می تواند به ساختمان جدید وزارت دفاع افغانستان آسیب برساند. بر اساس گزارش سیگار، بر اساس قرارداد می باید این ساختمان به مصرف 48.7 میلیون دلار در 18 ماه ساخته می شد. اما سیگار گفته است اعمار این ساختمان 5 سال را در بر گرفته و 3 مرتبه بیشتر از پول در نظر گرفته شده هزینه برداشته است. ساختمان جدید وزارت دفاع افغانستان که به نام پندگون کوچک نیز نامیده می شود و در سال گذشته به بهره برداری سپرده شد، به گفته سیگار در مجموع در آن 154.7 میلیون دلار به مصرف رسیده است. یک ائتلاف اصلاح طلبان و حامیان حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز پنجشنبه نخستین گرد همایی مشترک خود را در تهران پیش از انتخابات پارلمانی 26 فوریه برگزار کردند. محمد رضا عارف رئیس ائتلاف اصلاح طلبان گفت که خواهان بلند بردن موقف زنان در نظام ایران می باشند.
6 روز قبل از انتخابات 7 اسفند می خواهیم با هم جشن پیروزی 7 اسفند را بگیریم. اونچی که مورد نظر ماست در یک نگاه کلی ارتقای جایگاه زنان در همه نهادهای حاکمیتی، نهادهای اجرایی و نهادهای قانونگذاری.
محمد خاتمی رئیس جمهور ایران که از شهرت خوب در میان جوانان برخوردار است، هفته گذشته از حامیان خود خواست با وجود رد صلاحیت بسیاری از نامزدان برجسته اصلاح طلب از سوی شورای نگهبان به پای صندوق‌های رأی بروند. وزارت داخله اتریش از تصمیم آن کشور مبنی بر اعمال محدودیت بر ورود پناهجویان به اتریش دفاع کرد. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
سر از امروز جمعه اتریش در سرحدات خود روزانه درخواست پناهندگی بیش از 80 پناهجو را نخواهد پذیرفت. یوهانا مایکل لایتنر وزیر داخلی اتریش میگوید که کشورش برای آنانی که از جنگ و ناامنی شرق میانه، افریقا و آسیا فرار میکنند، نخستین کشور امن نیست. این تصمیم اتریش با واکنش و هشدار مقام ارشد امور مهاجرت اتحادیه اروپایی مواجه شده است. به اساس تصمیم تازه اتریش، تا به 3200 پناهجویی که خواهان عبور از آن کشور و پناهنده شدن در سایر کشورهای اروپایی هستند، اجازه دخول به اتریش دریافت خواهند کرد.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. ایالات متحده و روسیه امروز جمعه تلاش را به منظور ایجاد ثبات دراز مدت در سوریه را اندازی میکند تا کمک های بشری را به مناطق تحت محاصره برسانند. این دو کشور تحت نظارت ملل متحد برنامه نشست گروه کاری را در ژنو را اندازی میکنند تا آتش بس را در سوریه نافذ سازند. آتش بس گروه های دهشت افغان مانند گروه دولت اسلامی و جبهه النصره را شامل نمیشود. کیوبایی ها با استقبال از اعلام سفر دو روزه براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده به آن کشور گفتند که مانند رهبر آمریکا میخواهند با این سفر تاریخی شاهد تغییر سریع‌تر در زندگیشان باشند. اما شماری از جمهوری خواهان گفتند که روابط واشنگتن و هاوانا نباید به خاطر وضعیت بد حقوق بشر در کیوبا بهبود یابد. پس از 90 سال برای نخستین بار یک رئیس جمهور برحال ایالات متحده از کیوبا دیدن میکند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. دونالد ترامپ کاندید جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در واکنش به اظهارات پاپ فرانسیس گفت شرم‌آور است که یک رهبر مذهبی ایمان یک شخص را تحت سوال ببرد. آقای ترامپ گفت که او یک مسیحی بسیار خوب بوده است. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
پاپ فرانسیس روز پنجشنبه گفته بود شخصی که به جای ساختن پل مفکوره ساختن دیوار در امتداد سرحدات را دارد نمیتواند یک مسیحی باشد. اظهارات پاپ فرانسیس چند ساعت پس از آن بیان شد که در سرحد مکسیکو با ایالات متحده به روح آنانی که حین تلاش برای عبور به آمریکا جانهای خود را از دست داده بودند دعا کرد. آقای ترامپ وعده داده که در صورت برنده شدن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یک دیوار را از تکساس تا کالیفرنیا اعمار خواهد کرد تا جلوی عبور افرادی را بگیرد که به گونه غیر قانونی از مکسیکو وارد آمریکا می شوند.
و این در حال است که مناظره تلویزیونی نامزدان جمهوری خواه و دموکرات ایالات متحده که برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 رقابت میکنن همیکنون آغاز شده و آنان در پاسخ به سوالات حاضرین در تالار به جواب میپردازن. و خبر آخرم این که مقام های صحی در حوزه غرب افغانستان از تطبیق موفقانه کمپاین پولیو در سه ولایت هرات، غور و بادغیس خبر دادند. مسئولین مافیات کتله‌ای حوزه غرب میگویند در جریان کمپاینی که از سه شنبه تا پنج شنبه در ولسوالی های شیندند هرات، تیوره غور و مقاره بادغیس ادامه داشت توانستن نزدیک به 140 هزار طفل زیر سن 5 سال را واکسین پولیو کنند که امروز جمعه نیز ادامه خواهد داشت. این کمپاین که برای 3 روز در 24 ولایت افغانستان به شمول شهر کابل را اندازی شد، امروز جمعه برای 4 روز در ولایت قندهار، هلمند و ننگرهار ادامه خواهد داشت. اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پایان اخبار.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا آشنای شما.
ساعت 6:38 دقیقه صبح به وقت کابل است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که کشورهای اروپایی به اساس تفاهم نامه با افغانستان نمیتوانند با اعمال فشار پناهندگان افغان را بدون توافق دولت افغانستان از کشورهای خیش به شکل اجباری اخراج کنند. اما دولت‌های اروپایی افغان‌های مهاجر در آن کشور را مهاجرین اقتصادی خوانده میگویند که حیات آنان در افغانستان در خطر نمیباشد. این گزارش را از عبدالواجد عادل میشنویم.
منابع اروپایی ادعا دارند که حدود 250 هزار افغان که به کشورهای اروپایی آمدند مهاجرین اقتصادی بوده و تلاش دارند بیشتر آن افغانها را دوباره به کشورشان برگردانند. اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که این کشورها تا زمانی که افغانستان با کشورهای اروپایی به یک توافق جدید نرسیده باشد نمیتوانند به صورت اجباری افغانها را از خاکشان بیرون کنند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان تاکید کرده که این معضل را تا 8 ماه آینده حل خواهد کرد. اکنون سوال اینجاست که آیا این گفته حکومت افغانستان از لحاظ قوانین بین‌المللی مورد قبول کشورهای اروپایی قرار میگیرد یا خیر و نقش افغانستان برای ترغیب مهاجرین برای بازگشت به کشورشان چی خواهد بود؟ حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که در این رابطه شورای وزیران اخیراً بحث کرده و خواسته است کشورها بر اساس تفاهم‌نامه‌های حاصله با افغان آنها برخورد کنند. آقای میاخیل به صدای امریکا گفت که افغانستان در خصوص مهاجرین موارد مختلفی را با اتحادیه اروپایی بحث کرده که قرار است به زودی روی تفاهم نامه جدید افغانستان اتحادیه اروپایی توافق صورت گیرد.
سه مورد مشخص حکومت افغانستان وزارت امور مهاجرین بر جناب پیشنهاد کرده، در نخست باید مشترکاً افغانستان و اتحادیه اروپا به خاطر جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی اقدامات مشترک کنن، از طریق برنامه های آگاهی دهی، همچنان مبارزه با قاچاق انسان و اشتغال زایی در مناطق امن افغانستان. خواست ما از اتحادیه اروپایی بوده که کسایی که رفتن و خود به اروپا رساندن با توجه به وضعیت فعلی کشور، با توجه به کنوانسیون 1951 ژنو، همچنان با توجه به کنوانسیون اتحادیه اروپا و اعلامیه حقوق بشری اتحادیه اروپا، پناهجویانی که اوجا رفتن بدون هر نوع تبعیض به صورت جداگانه اسنادشان بررسی شود. افغانهایی که درخواست پناهندگی واجد شرایط پناهندگی شناخته نمیشه، باید زمینه عودت داوطلبانه اینا فراهم شود.
آقای میاخیل میگوید افغانستان در سال 2002 با 10 کشور تفاهم نامه ای را به ارتباط مهاجرین افغان به امضا رسانیده است. اما سوال دیگری که باید حل گردد این است که اگر این شمار از مهاجرین دوباره به افغانستان عودت کنند یا اصلا افغانستان را ترک نمی کردند، آیا حکومت افغانستان قادر به ایجاد شغل به آنان بوده یا خیر؟ آقای میاخیل میگوید که افغانستان در شرایط موجوده به هیچ وجه این توانایی را در خود سراغ ندارد. نسیم سحر رئیس انجمن افغانها در سویدن تفاهم نامه حاصله بین کشورهای اروپایی از آن جمله سویدن را حتی از ابتدا به ضرر افغانها خوانده است. آقای سحر به رادیو آشنا گفت که با وجود کاستی های شدیدی که در این تفاهم نامه وجود دارد، حکومت سویدن افغانها را به نام های مختلف داوطلبانه جبری اخراج می کند. آقای سحر می گوید یکی از مشکل عمده افغانها در بیرون از کشور مشکوک بودن اسناد آنان در نزد حکومت های اروپایی است. از این لحاظ آن کشورها برای افغانها مشکل ایجاد می کنند.
آقای افغانی رینات تایید می کند که ما از افغانستان خواستیم از طریق وزارت خارجه، وزارت عدلیه اروپایی که باز هم وزارت زیر سوال میگه همه چیز در افغانستان خرید و فروش میشه.
آقای سحر میگوید تعدادی از کشورهای اروپایی اکنون ترجیح میدهند تا از کشورهای آسیایی و مسلمان تعداد کمتری را بپذیرند. به گفته رئیس انجمن افغانهای مقیم در سویدن، آن کشورها استدلال میکنند که دیگر نیازی به داشتن مهاجرین بیشتر در کشورهایشان ندارند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
بیشتر از 1 میلیون پناهجو و مهاجر که به دلیل درگیری ها فراری شدند سال گذشته به اروپا رسیدند. گفته می شود که این رقم امسال بالاتر خواهد رفت. هزاران تن هنگام سفر از ترکیه به یونان و از افریقای شمالی به ایتالیا جانهایشان را از دست داده، در حالی که هزاران تن دیگر به دلایل نامعلوم یا هلاک شده و یا هم ناپدید هستند. اما پروژه پناهجویان گم شده اقدامی برای دریافت این گم شدگان می باشد. جودی کپوا خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را از رویا زمانی میشنویم.
ویلیام لیسی سوانگ مدیر عمومی اداره بین المللی مهاجرت میگوید که سرنوشت بسیاری از پناهجویان به گونه یک معما باقی مانده است.
هیچ کس واقعا نمیداند که چه تعداد از مردم هلاک و یا هم ناپدید هستند. ما آمار آنهای را که تعقیب میکنیم تخمین کردیم. می دانیم که سال گذشته سال بی سابقه بود که 3300 پناهجو در جریان سفر از بین رفتند، اما این آمار شامل آنهایی نمی شود که در سایر مسیرها از بین رفتند. دشوار است تا ارقام را کرد.
پروژه پناهجویان گم شده تلاش مشترک اداره بین المللی مهاجرت و کمیسیون بین المللی ناپدید شدگان می باشد که در سال 2013 بعد از غرق شدن یک قایق در نزدیکی جزیره لامپدوسای ایتالیا شروع به کار کرد. در آن حادثه بیش از 360 نفر کشته شد که بسیاری از قربانیان از اریتریا، سومالیا و گانا بودند که از بندر لیبیا حرکت کرده بودند. بعد از چند روز این حادثه قایق دیگری واژگون شد که در آن 30 تن هلاک شدند. در بسیاری اوقات اجساد ناپدید شدگان هیچگاهی دریافت و یا هم شناسایی نشدند. بررسی 3000 قضیه در بین سالهای 1990 و 2013 نشان می‌دهد که کمتر از نصف افراد ناپدید شده شناسایی شدند. هجوم بزرگ از پناهجویان و مهاجرین به سوی اروپا بعد از جنگ جهانی دوم بزرگترین بحران بشری بوده است. اما این مقام اداره بین المللی مهاجرت وضعیت را به گونه دیگری می‌بیند.
Well, this is not language that we would use at IOM. We see it more as a migration.
ما در اداره بین المللی مهاجرت وضعیت را به این گونه نمی‌بینیم. در بیشتر موارد این وضعیت به مثابه بحران اتحادیه و بحران رهبری است تا بحران پناهجویان. زیرا هرگاه اتحاد در منطقه بیشتر می‌بود، تمایل برای مسئولیت پذیری بیشتر می‌شد. این بحران می‌توانست به درستی مدیریت شود.
مقامات در اداره بین المللی مهاجرت و کمیسیون بین المللی ناپدید شدگان میگویند که جامعه بین المللی باید یک استراتژی منسجم و مؤثر را ایجاد کند تا نه تنها با مشکلات فعلی مقابله شود، بلکه ردیابی پناهجویان مفقود را نیز انجام دهد. آنها میگویند تا زمانی که حکومت ها اقدامات قاطعی را روی دست نگیرند، تلفات بلند می رود. پروژه پناهجویان ناپدید شده متکی به 10,000 تن است که در 480 نقطه مختلف 160 کشور مستقرند. هدف این برنامه استفاده سیستم مدیریت اطلاعات شناسایی جهت دریافت معلومات درباره افراد ناپدید شده می باشد.
We're doing a lot now through social media and I think we've been quite frankly surprised at how much.
ما بسیاری از کارها را از طریق شبکه‌های اجتماعی انجام می‌دهیم و دوستانه باید گفت که پاسخ‌ها بسیار مثبت بوده است. می‌خواهم از این طریق حکومت‌ها ما را در ردیابی پناهجویان هلاک شده کمک کند.
هدف پروژه پناهجویان گم شده همچنان این است تا همکاری حکومت‌ها را در قبال افراد ناپدید شده از کشورهای جنگ زده، نقص بشری، آفات، جرایم سازمان یافته، مهاجرت‌های غیرقانونی و سایر موارد را به دست آورند.
صدای امریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، عبدالواجد عادل پرودوسر برنامه آهنگی را به آواز یونس برایتان انتخاب کرده.
پانی قلب من ای بوته دین تو کمان گوشا کنی دورا می خرامی مثل او می تپانی قلب من ای بوته دین تو کمان گوشا کنی دورا هستم ای محتاب امشب تو را من مشتری تو که خوب و دلبری دلبران را رهبری گشتم ای محتاب امشب تو را من مشتری خرمه بین ما دیدت خرز مای کن جام را از برم امشب ببری همه آلام را خرمه بین ما دیدت خرز مای کن جام را از برم امشب ببری همه آلام را دینمت هر جا روان چون سایه دنبال خود میکشیدی تو بیک تو می نمایی خان خود می خرامی مثل آو می تپانی قلب من ای بوده دی تو کمان گوشه کنی دام را می خرامی مثل آو می تپانی قلب من ای بوده دی تو کمان گوشه کنی دام را گوشه کنی دام را گوشه کنی دام را گوشه کنی دام را گوشه کنی دام
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان
ساعت 6:51 دقیقه صبح به وقت کابل است. قرار است باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در ماه آینده میلادی به کیوبا سفر کند. خبر سفر آقای اوباما با استقبال و انتقاد مقامات آمریکایی مواجه شده است. شماری از جمهوری خواهان می گویند که روابط واشنگتن و هاوانا نباید به خاطر وضعیت بد حقوق بشر در کیوبا بهبود یابد. اما قصر سفید و بسیاری از اعضای حزب دموکرات می گویند که بهبود روابط بین دو کشور به مثابه بهبود وضعیت مردم کیوبا است. در مورد گزارشی داریم که با هم میشنویم. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده خبر سفر خود به کیوبا را از طریق تویتر اعلام کرد. اوباما در تویتر نوشته است: ماه آینده برای پیشبرد تلاش‌های ما به خاطر بهبود زندگی مردم کیوبا به آن کشور می‌روم. مقامات کیوبایی از این سفر رئیس جمهور آمریکا استقبال کردند و برای بحث روی هر مسئله ابراز تمایل نمودند. به نظر می‌رسد آقای اوباما می‌خواهد پیش از پایان رسیدن دوره ریاست جمهوریش با این سفر میراثی از خود به جا ماند. این نخستین بار است که پس از حدود 90 سال یک رئیس جمهور برحال ایالات متحده از کیوبا دیدار می کند. بن رادز، معاون مشاور امنیت ملی ایالات متحده می گوید که در این سفر آقای اوباما برای بحث روی یک سلسله مسائل با راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا دیدار خواهد کرد و هیچ برنامه برای دیدار با فیدل کاسترو رهبر انقلاب و رئیس جمهور پیشین کیوبا ندارد.
این سفر یک فرصت خوب است و ماهیت تاریخی دارد. اما به نظر ما این سفر وسیله است برای پیش بردن روند عادی سازی روابط و باز شدن راه‌های تجارتی بین ایالات متحده و کیوبا. با این سفر میتوان ارزش‌هایی را که برای ایالات متحده مهم است حمایت و ترویج کرد.
خبر سفر آقای اوباما به کیوبا انتقادات را نیز برانگیخته است. ادرویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده که یک جمهوری خواه است. سفر آقای اوباما به کیوبا را امتیازدهی یک جانبه واشنگتن به هاوانا خواند. آقای رئیس گفت زمانی که اوباما به هاوانا می رسد با وضعیت حقوق بشر در کیوبا چگونه برخورد خواهد کرد؟ حکومت کیوبا اخیراً شمار زندانیان سیاسی را رها کرده و اقدامات ابتدایی را در راستای ترویج استفاده از اینترنت در آن کشور برداشته است. اما آقای اوباما در توییت گفته است که اختلافات بر سر وضعیت حقوق بشر در کیوبا هنوز هم بین واشنگتن و هاوانا وجود دارد و او در سفرش این مسئله را به صورت مستقیم با مقامات کیوبایی مطرح خواهد کرد. بن رادز، معاون مشاور امنیت ملی ایالات متحده نیز بر موجودیت این اختلافات هزان کرد.
We're always going to have differences with this government because they have a different political system.
صراحتاً باید گفت که به نظرم ما همیشه با حکومت کیوبا اختلاف خواهیم داشت چون نظام سیاسی آن کشور متفاوت است.
اما آقای رادز افزود که مقامات کیوبایی میتونند حتی در همین نظام سیاسی کنونی کشورشان با اتخاذ اقدامات وضعیت زندگی مردمشان را بهبود ببخشند. معاون مشاور امنیت ملی ایالات متحده همچنین گفت که سرنوشت پایگاه نظامیان کشور در خلیج گوانتانامو در کیوبا بخشی از بحث بین رئیس جمهور اوباما و مقامات کیوبایی خواهد بود. راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا گفته است که عادی شدن کامل روابط بین هاوانا و واشنگتن بدون بازگرداندن کنترل گوانتانامو به کیوبا ناممکن است. ایالات متحده تا کنون همچو طرح ندارد، اما رئیس جمهور اوباما تلاش دارد که تا ختم دوره ریاست جمهوری خود زندان جنجال برانگیز گوانتانامو را مسدود کند. باراک اوباما همراه با همسرش میشل اوباما از 21 تا 22 مارچ به کیوبا می روند. چرکن توجه کنید به پیشگوی اوزای جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین 1، آسمان قسمان ابرالود. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 6، آسمان قسمان ابرالود. هرات بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 3، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 21، پایین ترین 2، آسمان قسمان ابرالود. و در جلال آباد بلندترین درجه حرارت 25، پایین ترین 8 و آسمان صاف خواهد بود.
شنونده های عزیز، توجه کنید به خلاصه خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. تاریخ برگزاری مراسم تغییر فرماندهی نیروهای بین المللی در افغانستان تعیین شد. جنرال ویلسون شوفنر، سخنگوی نیروهای بین المللی در افغانستان، به صدای امریکا گفت که قرار است به تاریخ 2 مارچ جنرال جان مک نیکلسن مسئولیت قماندانی این نیروها را از جنرال جان کمبل به عهده گیرد. جنرال کمبل، قماندان فعلی نیروهای بین المللی در افغانستان، گفته است که پس از انتقال فرماندهی از اردو بازنشسته خواهد شد. یک ائتلاف اصلاح طلبان و حامیان حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز پنجشنبه نخستین گرد همایی مشترک خود را در تهران پیش از انتخابات پارلمانی 26 برگزار کردند. محمد رضا عارف رئیس ائتلاف اصلاح طلبان گفت که خواهان بلند بردن موقف زنان در نظام ایرانند. محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران که از شهرت خوبی در میان جوانان برخوردار است، هفته گذشته از حامیان خود خواست با وجود رد صلاحیت بسیاری از نامزدان برجسته اصلاح طلب از سوی شورای نگهبان و پای صندوق‌های رأی بروند. وزارت داخله اتریش از تصمیم آن کشور مبنی بر اعمال محدودیت بر ورود پناهجویان به اتریش دفاع کرد. سر از امروز جمعه اتریش در سرحدات خود روزانه درخواست پناهندگی بیش از 80 پناهجو را نخواهد پذیرفت. یوهانا مایکل لایتنر وزیر داخله اتریش میگوید که کشورش برای آنانی که از جنگ و ناامنی شرق میانه، افریقا و آسیا فرار میکنند نخستین کشور امن نیست. ایالات متحده و روسیه امروز جمعه تلاش را به منظور ایجاد ثبات دراز مدت در سوریه را اندازی می کنند تا کمک های بشری را به مناطق تحت محاصره برسانند. این دو کشور تحت نظارت ملل متحد برنامه نشست گروه کاری را در ژنو را اندازی می کنند تا آتش بس را در سوریه نافذ سازند. کیوبایی ها با استقبال از اعلام سفر دو روزه باراک اوباما به آن کشور گفتند که مانند رهبر ایالات متحده می خواهند با این سفر تاریخی شاهد تغییر سریع‌تر در زندگیشان باشند. مقامات اداره اوباما روز پنجشنبه گفتند که سفر دو روزه رئیس جمهور آمریکا به هدف ایجاد تحریکیت تنش‌زدایی با کیوبا است تا رئیس جمهور آینده ایالات متحده نتواند آن را تغییر دهد. دونالد ترامپ، کاندید جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، در واکنش به اظهارات پاپ فرانسیس گفت شرم‌آور است که یک رهبر مذهبی ایمان یک شخص را تحت سوال ببرد. آقای ترامپ گفت او یک مسیحی بسیار خوبی بوده است. پاپ فرانسیس روز پنجشنبه گفته بود شخصی که به جای ساختن پل مفکوره ساختن دیوار در امتداد سرحدات را دارد، نمی‌تواند یک مسیحی باشد. و مقامات صحی در حوزه غرب افغانستان از تطبیق موفقانه کمپاین پولیو در 3 ولایت هرات، غور و بادغیس خبر دادند. این کمپاین که برای 3 روز در 24 ولایت افغانستان به شمول شهر کابل راه‌اندازی شد، امروز جمعه برای 4 روز در قندهار، هلمند و ننگرهار ادامه خواهد داشت. اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پایان اخبار.
برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد. ساعت 7 شام دوباره روی همین موج مهمان خانه هایتان خواهیم بود. اکنون همکاران ما رادیو آزادی با تازه ترین های افغانستان و جهان در خدمتتان خواهند بود. روز جمعه خوش برای شما میخواهیم. خداوند نگهدار همه ایتان.